پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
سوال داشتم از برنامه پرسش پاسخ تاریخی.
می‌خواستم بپرسم که
ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسش و پاسخ.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌های عصر جاهلیت چیه؟
ویژه پرسش‌های تاریخی.
مهم‌ترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان محترم رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، عرض سلام و ادب دارم. با برنامه دیگه از مجموعه پرسش و پاسخ تاریخی در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم که این هفته هم فرصت داشته باشید تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. همونطور که استحضار دارید، ما در برنامه پرسش و پاسخ تاریخی در خدمت یکی از اساتید محترم حوزه علمیه قم هستیم، حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی، که صاحب نظر در حوزه تاریخ اسلام هستند و صاحب تألیفات و مقالات مختلف که با صدا و چهره بزرگوار خیلی از شماها آشنا هستید. خدمت استاد پیشوایی عرض سلام و ادب دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم متقابلا خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم، همچنین محضر همه شنوندگان و علاقه‌مندان عزیز و گرامی برنامه و این شبکه هر جا که هستن سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
خیلی متشکر استاد پیشوایی. شما شنوندگان عزیز هم با ما همراهی کنید، با شماره تلفن‌های 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 تماس بگیرید و سوالات تاریخی خودتون رو با ما در میان بذارید. امیدوارم که ما رو همراهی بکنید. یه سری به اتاق فرمان میزنیم و برمیگردیم و در ادامه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. خب دوستان، همونطور که میدونید موضوع برنامه پرسش و پاسخ تاریخی اختصاص داره به سوالات شما که تماس میگیرید و سوالات تاریخی خودتون رو با ما مطرح میکنید. اگه موافق باشید و آماده هستید اولین سوال رو با هم میشنویم.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
ببخشید خانم، سوال داشتم خدمتتون راجع به اینکه بعد از حضرت شهادت حضرت رسول، به هر حال اون نمازی که میخوندن، اون مسائل سیاسی که به وجود اومد، چرا در نماز هم مشکل پیدا شد و به صورت مختلف الان خونده میشه و در عقاید اگر مسئله سیاسی بود چرا به اونجا کشیده شد؟ خیلی ممنون، خداحافظ شما.
من هم خدمت شما شنونده محترم سلام عرض میکنم و تشکر از اینکه با ما تماس گرفتید. استاد، سوال واضح بود، لطفاً استفاده کنیم از مسئلتون.
بله، این سوال سوال خوبیه و سوال مهمی هم هست، ولی یادمه یه وقتی به یه مناسبتی من این قضیه را توضیح دادم. ایشون می‌فرماید خب اختلافی که به وجود آمد اختلاف سیاسی بود، چرا در نماز، البته مقصود جزئیات نماز مثل دست بسته خوندن و دست باز خوندن و امثال این، در
مقدماتش که امون بسته
بود، بله، نه در اصل نماز، چرا در این جور چیزا یا در عقاید، بعضی از عقاید اختلاف به وجود آمد؟ جهتش این بود که اختلاف سیاسی که به وجود آمد سر رهبری امت به وجود آمد، سر خلافت به وجود آمد که جانشین پیغمبر اسلام کیه. کسی که جانشین پیغمبر اسلام بود چند شأن داشت و چند وظیفه داشت، یکی از اونها ریاست دنیوی مردم بود، یعنی امور دنیوی و امور سیاسی مردم را رهبری کنه، ولی یه جهتش هم یه شأنش هم مرجعیت دینی بود. یعنی علمای کلام وقتی امامت را معنا میکنن میگن ریاست و دینی و دنیا، ریاست دینی و دنیوی مردم. بنابراین کسانی که خلیفه جدید را و محصول صقیفه را پذیرفتن طبعا معارفشون، مسائل دینیشون و حلال و حرامشون و عقایدشون، مسائل مربوط به نماز و روزه را که زمان رسول خدا بیان نشده بود یا حضرت بیان کرده بود به اونا نرسیده بود، طبعا رفتن از خلیفه وقت پرسیدن، بعد از او هم از خلیفه بعدی پرسیدن و از اون گروه پرسیدن. کسانی که محصول سقیفه را قبول نداشتن، این طرفی اختلاف سیاسی بودن، رهبری اهل بیت را پذیرفتن، رهبری امیرالمومنین علی علیه السلام و فرزندان او و امامان بعدی را پذیرفتن. بنابراین در حلال و حرام و تفسیر و حدیث و عقاید اینام به ائمه و جانشینان بعدی و اخلاف امیرالمومنین علی علیه السلام رجوع کردن. اینجوری بود که و اینجوری شد که به مرور ایام در این جور موارد هم اختلاف به وجود آمد. یعنی در اثر اختلاف سیاسی اختلاف در مرجعیت دینی هم به وجود آمد. اصلا یکی از عرایض ما شیعیان اینه که ما عرض میکنیم که همش مسئله این نیست که بعد از حضرت رسول چی میبایست به جای پیغمبر اسلام بنشینه و سپاه بسیج کنه، مثلا امور سیاسی رو برسونه. این مثلا بود و هست که بعد از پیغمبر اسلام که آشنای با وحی بود و قرآن به قلب او نازل شده بود، بعد از پیغمبر اسلام چی کسی از این نظر میتوانه جای رسول خدا رو پر کنه؟ و میگیم کسی جز علی علیه السلام نبود و این را همه قبول دارن. از مسلمان تاریخ اسلامی که خلفای وقت و معاصرون ها در بسیاری از جای گیر میکردن، در مسائل جدید گیر میکردن، در مشکلات دینی گیر میکردن، در مشکلات قضایی یعنی در قضاوت گیر میکردن و نهایتا امیرالمومنین علی علیه السلام را نهایتا مشکل اونا را علی علیه السلام در جمع موارد مراجعه میشن و حضرت حل میشن. مرجعیت دینی مردم مسلمان امت اسلام بعد حضرت رسول با علی علیه السلام بود. خب حالا از نظر سیاسی و خلافت ظاهری نشد و نگذاشتن، ولی اون صلاحیت دینی و مرجعیت دینی قابل سلب شدن نبود. او همچنان در امیرالمومنین علی علیه السلام باقی بود. بنابراین پیروان اهل بیت به علی علیه السلام و جانشینان او مراجعه می‌کردند. این باعث شد که به مرور ایام در بعضی از فروع دین و مسائل جزئی و بعضی از عقاید هم اختلاف به وجود بیاد و هرچه جلوتر رفت این فاصله بیشتر شد.
سپاسگزارم. تازه استاد تو بعضی از مسائل هم اصلا اتفاقات که میفته ارتباطی به پیامبر و دین نداره، یعنی اینا یه سلایقی بوده که از ناحیه بزرگان اهل سنت به وقوع پیوسته. بحث دست بسته نماز خوندن ما مراجعه بکنیم، این یه چیزی که همه عزیزان میتونن مراجعه کنن و ببینن. این از زمان خلیفه دوم باب شده و تو کتب اهل سنت هم اومده، ادعای شیعه هم نیست و جالبه که همه فرقه ها هم این کار رو واجب نمیدونن ولی به این کار عادت کردن. من یه کتابی هم
مالکی ها واجب نمیدونن،
بله
مالکی ها دست باز میکنن.
بله، کتاب ایده ها و عقیده ها نشر معارف چاپ کرده، خیابان صفایی قم. عزیزانی که میخوان در این زمینه بهتر و بیشتر بتونن میتونن مراجعه کنن ببینن که خیلی چیزایی که الان مرسوم هست و برادران اهل سنت ما فکر میکنن که اینا واجبه، نه اینجوری هم نیست. خودشون مراجعه کنن به این مطلب میرسن. یا از
یعنی سند این قضیه، ریش این قضیه به پیغمبر نمیرسه.
نمیرسه، بله، به سلیقه خلفا و بعد از اونها میرسه.
همچنین اشاره میکنم که اختلاف در کیفیت وضوء در زمان عثمان به وجود آمد. بله. یعنی در تا زمان عثمان اختلافی وجود نداشت. یا مثلا در قضیه سه طلاقه این رأی خلیفه دوم بود، رأی عمر بود که گفت در یه مجلس اگر سه بار بگن سه بار طلاق دادم همون سه طلاق حساب میشه. این جزء اجتهادهای شخصی خود خلیفه بود، ریشه در زمان رسول خدا نداشت.
و جالبه که همین بحث جمع خوندن نماز ظهر و عصر یا مغرب و عشا که تا حالا ما کلی متهم بودیم که آقا شما چرا این سیره پیامبر نیست و اینا، اخیرا همین تو عربستان آقایون بعضیشون فتوا دادن که نه میشه این نمازها رو جمع هم خوند، مشکلی هم ایجاد نمیکنه.
ثابت شده که در جای خودش اثبات شده که رسول خدا جمع هم میخونده، پراکنده میخونده، جمع هم میخونده. در این حال اهل سنت فتواشون اینه که در دو مورد که فتو فراوان فتوا میدن میشه جمع خوند، یکی برای مسافر یا مسافر میتونه جمع بخونه، یکی هم مواقع باران و خطر میبینه که اگر جدا بخونه مثلا خطر تهدید میکنه یا دچار باران میشه، در اونجا هم میتونه جمع بخونه. مورد اختلاف در غیر این مورده، غیر مسافر.
من منظورم غیر این مورد بود که اخیراً اخباری که از عربستان میرسه اینه که اینا یه خورده این فرجه رو بیشتر کردن.
بله.
من فکر میکنم که اگر مطالعه بیشتر بشه و عرض شود که اینایی که خیلی با مکتب اهل بیت آشنا نیستن بیشتر مطالعه کنند، من فکر میکنم که بسیاری از اختلافات از میان خواهد رفت و اشتراکات بیشتر خواهد شد.
استاد ما حضرت آیت الله العظما جعفر سبحانی کتابی نوشتن به عربی، کتاب بسیار ارزنده‌ایه، البته به عربیه و حوزوی ها و دانشگاهی ها میتونن استفاده کنن. الانصاف فی ما دام فیه الخلاف، الانصاف فی ما دام فیه الخلاف. حضرت استاد در اینجور موارد اختلافی را بسیار بسیار به صورت علمی مطرح کردن و دلایل طرفین را اونجا اقامه کردن و برتری دیدگاه شیعه را اثبات کردن. کتابه بسیار بسیار مختنمیه و بسیار قابل استفاده است. برای کسانی که اطلاع نداشته از این کتاب من معرفی میکنم که استفاده بفرمایید. سبحان الله سبحان الله
استاد. اتفاقا بحث نماز و این چیزا شد، یه سوالی در همین رابطه داریم اگر موافق باشید به اتفاق میشنویم.
با سلام، از برنامه پرسش پاسخ تاریخی سوال داشتم، اینکه نماز از چه زمانی در دین اسلام و بر حضرت رسول واجب شده است. خداحافظ شما.
من هم سلام عرض میکنم به شما شنونده عزیز. استاد پیشوایی پاسخ شما رو میفرمایید. استاد خواهش میکنم.
بله، طبعا مقصودشون نمازها یومیه است طبق روایات هر دو دسته، هم روایات شیعه و هم روایات اهل سنت. نمازهای واجب یومیه شبانه روزی در سفر معراج واجب شد. حضرت رسول صلی الله علیه و آله در اون سفر آسمانی که تشریف بردن، در اون سفر از طرف خداوند متعال واجب شد و حضرت برگشت و به مسلمانها یاد داد که نماز بخونن. منتها آیا سفر معراج کی بوده؟ سفر معراج مورد اختلافه. آیا سال دوم بوده، سال دهم بعثت بوده، سال پنجم بعثت بوده؟ متاسفانه در سال معراج که معراج سفر آسمانی از چه سالی از بعثت، البته از حوادث مکه است، در مکه اتفاق افتاده،
یعنی قبل از دهم بوده قطعا.
بله، و اون 13 سالی که حضرت رسول بعد از بعثت در مکه مشغول دعوت و تبلیغ بود چه سالی رخ داد، سفر معراج مورد اختلافه. ولی این که نماز در سفر معراج واجب شد مورد اتفاق روایی اهل سنت و شیعیان هست. منتها بعضی از محققان معاصر ما با یه قرائنی سال پنجم را ترجیح دادن، یعنی اون قولی که میگه سفر معراج سال پنجم اتفاق افتاده، با یه دلائل و قرائن و شواهدی قول سال پنجم را ترجیح میدن. در اینجا یادآوری میکنم برای تکمیل بحث که نقل شده که در زندگی حضرت رسول حضرت حتی پیش از بعثت هم نمازهایی میخونده و پیش از معراج هم نماز میخونده. از امیرالمومنین علی علیه السلام نقل شده که من با حضرت رسول 7 سال نماز خوندم پیش از این که کسی با او نماز بخونه. در بعض نقل هاست مثلا آمده که من 3 سال با او نماز میخوندم. این نمازهایی که اینجوری در مورد حضرت رسول نقل شده غیر از نمازهای یومیه است که الان بحث کردیم. حضرت رسول موحد بوده، پیش از نبوتش هم یکتا پرست بوده، خدا یگانه را عبادت میکرده و نماز هم میخونده. منتها نمیدونیم کیفیت نمازهای اون زمان حضرت چجوری بوده، چند رکعتی بوده، جزئیاتش برای ما روشن نیست. مقصود اینه که در زندگی حضرت اگر نمازی نقل شده پیش از سفر معراج، پیش از بعثتش، اون دست از نمازهاییه که حضرت قبلا میخونده. و علی علیه السلام هم که در خانه حضرت زندگی میکرده و در کنار حضرت زندگی میکرده، طبعا همراه حضرت به مثل خود حضرت نماز میخونده.
استاد، لابد عزیزانی که میخوان در این زمینه، یعنی در مورد معراج بیشتر مطالعه کنن، به تفسیر سوره اسراء مراجعه کنن دیگه.
هم در تفسیر سوره اسراء میتونم مراجعه فرمایم. کسانی هم که عربی اطلاع ندارن میتونن به تفسیر نمونه، امثال تفسیر نمونه مراجعه کنن.
به منظور همون ذیل آیه سوره، آیات سوره اسراء.
بله، سوره اسراء. و در تاریخ اسلام هم میتونن به کتابهایی مانند فروغ ابدیت، تعریف حضرت آتالله سبحانی مراجعه بفرمایید.
بسیار خیلی متشکر. بهره بردیم از صحبت‌های استاد پیشوایی. همچنان ما رو همراهی بفرمایید با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی از گروه فقه و سیره رادیو معارف.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
با سلام، از برنامه پرسش و پاسخ تاریخی یه سوالی داشتم. میخواستم حاج آقا برای ما بفرمایند که جریان ورود امام حسن عسکری علیه السلام از سامرا به جرجان از طریق تیول ارض چی بوده؟ با تشکر از برنامه خوبتون.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما خواهر گرامی و تشکر از اینکه ما رو مورد لطف خودتون قرار میدید. استاد بفرمایید. خواهش می‌کنم.
بله، این قضیه که از کرامات و خوارق عادات، یعنی آرای خارق العاده ای که از امام حسن عسکری علیه السلام نقل شده، این قضیه در کتابای ما مثل کتاب الثاقب فی المناقب تألیف ابن حمزه طوسی از علمای قرن ششم شیعه و همچنین در کتاب‌های مانند کشف القمه و مناقب ابن شهرآشوب و الخرایج و الجرایح قطب راوندی و امثال اینا نقل شده. من اون چه الان نقل می‌کنم بر اساس کتاب الثاقب فی المناقب تألیف ابن حمزه طوسی با چاپی که بنده دارم در صفحه 214 تا 216 هست. اجمال قضیه اینه که شخصی به نام جعفر ابن شریف جرجانی، جرجان یعنی گرگان، عرب ها این گرگان فعلی ایران را معرف کردن، گفتن جرجان، اهل گرگان بوده جعفر ابن شریف راوی این قضیه و از شیعیان گرگان بوده. این شخص نقل میکنه، میگه من سالی حج انجام دادم و در اون سفر خدمت امام عسکری علیه السلام در شهر سرمنرعا رسیدم که همون سامراست، اسم اصلی سامرا سرمنرعاست. در شهر سرمنرعا خدمت امام عسکری علیه السلام رسیدم. شیعیان محلمون یعنی گرگان، شیعیان اون منطقه اموالی به وسیله من محضر امام عسکری علیه السلام فرستاده بودن. محضر امام که رسیدم خواستم سوال کنم که من این اموال را به کی تحویل بدهم. پیش از این که من سخنی بگویم امام فرمود اموال و اماناتی که نزد توئه به خادم ما مبارک بده. حضرت خادم خدمت گذار داشته به نام مبارک. پیش از این که من بپرسم فرمود که اموال و اماناتی که از گرگان از شیعیان ما آوردی به خدمتکار ما که اسمش مبارکه به او تحویل بده. میگه منم تحویل دادم و عرض کردم که شیعیان شما در گرگان خدمت شما سلام میرسونن. سلام شیعیان گرگان را رسوندم. حضرت فرمود مگر بعد از اتمام حج به وطن خودت بر نمیگردی؟ عرض کردم بله، نظر دارم بعد از اتمام حج به موطنم برگردم. فرمود که از این تاریخ، از امروز بعد از 190 روز دیگه، از امروز روز 190مین تو به وطنت بر میگردی، روز جمعه به شهر خودت وارد میشی، روز جمعه ای که 3 روز از شهر ربیع الثانی رفته، یعنی روز سوم ربیع الثانی و روز جمعه اول روز به شهر خودت میرسی. و بدون که من اون روزی که صبحش و اول روز تو به شهرت و زادگاهت میرسی، من آخرای اون روز میام اونجا. امام فرمود من آخرای اون روز میام اونجا، در امان خدا برو، خداوند متعال انشاءالله تو را سالم نگه میدارد و اون چی هم که همراه توی اونا را انشاءالله خداوند محفوظ میدارد، انشاءالله به سلامت نزد اهل و اولادت میری و برای پسر تو فرزندی به دنیا آمده، اسم او را سلط بگذارید. اون نوزاد انشاءالله از اولیای ما، از دوستان ما و شیعیان ما خواهد بود. میگه خدمتش امام عرض کردم که ابن رسول الله ابراهیم ابن اسماعیل خلنجی که از شیعیان شماست خیلی به شیعیان کمک میکنه، خدمت میکنه و بسیار ثروتمنده. در میان نعمت خدا در گرگان به اصطلاح این غلط میخوره، بسیار ثروتمنده و به شیعیان شما خیلی خدمت میکنه. در هر سال بیش از 100,000 درهم به شیعیان میپردازد، برای شیعیان خرج میکنه. حضرت فرمود که خداوند متعال جزای خیر بده به ابراهیم ابن اسماعیل در برابر این خدمتش و گناهان او را بیامرزه و خداوند متعال به او فرزند سالمی عطا کرده که پیرو حق خواهد بود. و به او بگو که حسن ابن علی، یعنی امام عسکری علیه السلام، حسن ابن علی گفت که اسم اون نوزاد را، اسم اون پسر بچه را احمد بگذار. راوی این قضیه جعفر ابن شریف نقل میکنه که من حج را تمام کردم و انجام دادم، به اون خداوند متعال به صحت و سلامت به گرگان برگشتم. روز جمعه اول صبح 3 روز از ربیع الثانی رفته بود، مردم به دیدن من آمدن، به اصطلاح زیارت قبول به من میگفتن، به دیدار من آمدن، حج را به من تبریک گفتم. من جریان وعده امام و آمدن امام را به اونها اعلام کردم که امام آخرای امروز انشالله میان گرگان، خودتون رو آماده کنید، اگر سوالی چیز حاجت دارید از امام بخواید. وقتی که نماز ظهر و عصر رو خوندیم همه شیعیان جمع شدن در خانه من که ناگهان امام عسکری سلام الله علیه وارد شد و مردم بلند شدند، سلام عرض کردند، محضر امام عرض ادب و ارادت کردند، دست امام را بوسیدند و امام فرمود که من به وسیله جعفر شریف وعده داده بودم به محل شما بیام، آمدم. بعد مردم سوالاتشون را شروع کردند، اولین سوال و تقاضایی که مطرح شد، شخصی گفت که پسر من چند ماهه که نابینا شده. حضرت فرمود او را بیاورید. او آوردن، حضرت دستی به چشم او مالید، دستی کشید و چشم او بینا شد و دیگه تقاضاهای مردم و سوالات مردم شروع شد. امام همه را جواب داد، حاجات همه را برآورده کرد و از ما خداحافظی کرد و تشریف برد. این اجمال قضیه است که سفر طبعا حالت خارق العاده داشته و جزء کرامات امام، جزء معجزات امام، یعنی کارهای غیر عادی و فوق عادت امام عسکری علیه السلام، این را در کتابای ما نقل کردن. به این صورت که من نقل کردم از کتاب الساقب و فی المناقب ابن حمزه طوسی من نقل کردم.
سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی آل خیر النبی، سلام علی
خسته نمشید. راجب این تسبیحات حضرت زهرا مخواستم یه توضیحاتی بفرمایید. متشکرم. اندلیب هستم از ساقه.
من هم خدمت شما شنونده محترم سلام عرض میکنم و تشکر از اینکه با ما تماس گرفتید. استاد سوال واضح بود، لطفاً استفاده کنیم از مسئلتون.
عرض کنم که به طوری که در کتاب‌های مربوط به زندگانی حضرت فاطمه زهرا سلام علیها آمده، از زمان حضرت رسول صلوات الله سلام علیه و از زمان حضرت فاطمه مونده، به این صورت بوده که روزی حضرت زهرا سلام علیها خدمت پدر بزرگوارشون رسول مکرم اسلام رسیدن و بچه دار شده بودن، کارهای خانه سخت بود و از حضرت رسول خدمتکاری خواستن که در کارهای خانه به اون بانو مکرم کمک کنن و خب مقدور نبود اون زمان با وضع تنگنا و معیشت تنگی که اون زمان مسلمان ها داشتن. حضرت فرمود که حالا من ذکر برای شما یاد میدهم و اونجا بود که تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها را به دخترشون فاطمه یاد داد. طبعا علاقمندان و شنوندگان عزیز نمازگزاران محترم استحضار دارند که تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها شامل 100 ذکر، 100 تکبیر و تسبیح، ابتدا 34 الله اکبر و بعد 33 الحمدلله و بعد 33 سبحان الله که مجموعاً میشه 100 تحمید و 100 تکبیر و تسبیح. و نظر حضرت رسول صلوات الله علیه علیه این بود که همینها، همین ذکرها قوت معنوی عطا میکنه به حضرت زهرا سلام الله علیها و اون نورانیت و معنویتی که این ذکر ایجاد میکنه کمک میکنه به تحمل سختی ها. و میدونیم که تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از نمازهای یومیه مستحبه.
پرسش و پاسخ،
پرسش و پاسخ تاریخ.
اینجا رادیو معارف،
اینجا رادیو معارف.
هر هفته با حضور استاد پیشوایی
سوالات تاریخی خود را
در سوالات تاریخی خود را دریافت نمایید.
در کتب تاریخی فراوان این نامه به خط علی ابن ابی طالب اینا در دل تاریخ مونده.
اینجا رادیو معارف،
رادیو معارف، برنامه پرسش و پاسخ،
پرسش و پاسخ تاریخی.
سلام علیکم، خسته نباشید. من از مازندران مزاحم شدم. سوال من به زندگی نامه چگونگی اصاب گرفتن ابولولو که فیروز یا فیروز نامش بود و سرگذشتشان چی بوده خود آقای پیشوایی توضیح بدم برای ما. متشکرم.
ابولولو یک ایرانی الاصل بوده، در واقع از اسرای ایرانی بوده که در جنگ ها اسیر شده بوده و منتقل شده بود به مدینه و غلام مغیرت ابن شعبه بوده. مغیرت ابن شعبه از شخصیت های مطرح اون زمان بوده، البته نه شخصیت مقبول بالاخره، ولی بالاخره از بزرگان اون روز بوده و غلام ابولؤلؤ غلام همین مغیره بوده. و از طرف دیگه می دونیم که خلیفه دوم عجمها را اجازه اقامت در مدینه نمی داده، که حالا این خودش مقوله دیگر جای خودش باید بحث بشه. خلیفه دوم عمر بن خطاب عجمها را که ابولؤلؤ عجم بوده با عجمها میانه خوبی نداشته، از جمله به عجمها اجازه اقامت در مدینه نمی داده. ولی مغیره ارباب ابولؤلؤ اجازه خاص، اجازه اختصاصی برای ابولؤلؤ گرفته بوده که این در مدینه بمونه. و ابولؤلؤ بعضی از صنایع دستی مثل آهنگری و نجاری و ساختن آسیاب بادی را بلد بوده. اون زمان بردهدارها اینجور برده ها را وادار به کار میکردن و از اینا بهره میکشیدن و از مجموع این درآمد برده ها چیز ناچیزی به خود برده میدادن. و یک روز اونجور که در تاریخ آمده، یک روز آمد از این سختگیری اربابش به خلیفه وقت شکوه کرد و خلیفه ترتیب اثر نداد و او هم از این قضیه ناراحت شد و به طور که در تاریخ آمده و مشهوره خلیفه را ترور کرد. البته این ظاهر قضیه است که به این صورت نقل شده، ولی حرف و حدیث خارج از این محدوده خیلی زیاده، در جای خودش بحث شده. آیا ابولؤلؤ خودش شخصا این کار را کرده، محرک هایی داشته، قریش پشت سر این قضیه بودن، کسانی آیا دست داشتن در محرک بودن، منتها نه در سایه موندن و شناسایی نشدن و برنامه شون را به دستی آدمی که عقده‌ای بوده و آمادگی برای این کار داشته اجرا کردن، آیا ابولؤلؤ تعصب ایرانی ها را داشته، از این اسیری ایرانی ها که یه روز آورده بودن در مدینه از اون منظره ناراحت بوده، جنبه انتقام جویی داشته، آیا یهودی بوده، در واقع دست یهود از آستین مغیره بیرون آمد خلیفه مسلمین را اینجوری ترور کرد، آیا دینی دیگه ای داشته؟ خیلی محل بحث و بررسی و معرکه آراست، ولی اصل قضیه از همین قراره که عرض کردم غلام مغیره بوده و ایرانی الاصل بوده.
تاریخ آینه عبرت است و درس آموز ترین تاریخ، تاریخ اسلام. هر هفته با سوالات تاریخ اسلام، سوال از شما جواب از استاد پیشوایی. تلفن 29 10 551 29 10 552 با پیش شماره 0251. پرسش و پاسخ تاریخی.
پرسش و پاسخ تاریخی، بفرمایید.
سلام، خسته نباشید. از کارشناس برنامه‌تون یه سوال داشتم. با توجه به اینکه شجاعت حضرت علی علیه السلام در جنگ خیبر و سایر جنگ ها معروف هست، چرا حضرت از حضرت فاطمه سلام الله حمایت نکردن و احقاق حق نکردن؟ مرسی، ممنون.
استاد خواهش کنم.
بله، لابد مقصود حرکت مسلحانه دیگه، مثلا چرا جنگ نکردن، چرا شمشیر نکشیدن. جوابش اینه که علی علیه السلام نه اینکه توان لازم را نداشت یا شجاعت لازم را نداشت، بلکه همونطوری که شواهد و دلایلش فراوان در دست داریم، از بیانات خود امیرالمومنین علی علیه السلام داریم، حضرت مصلحت اسلام و مسلمین و امت اسلامی را در دست ملاحظه کرد و در نظر گرفت، نه اینکه توان لازم را نداشت. و ملاحظه کرد، حضرت در نظر گرفت که اولا مسلمان ها تازه مسلمانن، اگر اختلاف بیفته، جنگ داخلی بیفته، همین ها از همین اسلام بر میگردن، بعد دشمنان خارجی اسلام مثل رومی ها فرصت به دست می آورن، به مسلمان ها حمله می کنن. و بعد از فوت رسول خدا صلی الله علیه و سلم جریان ارتداد پیش آمد، یعنی عده زیادی از قبایل عرب مرتد شدند با شنیدن رحلت رسول خدا. البته از اواخر عمر رسول خدا شروع شده بود، چند نفر مدعی دروغین نبوت پیدا شده بودند که دامنش تا بعد از فوت رسول خدا هم کشیده شد. بنابراین این مرتدین بعد از انتشار خبر رحلت رسول خدا خیلی قوت پیدا کردند، اصلا یک خطر جدی پیش آمد. از بعضی از خطبه ها و بیان های امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه که بنده در سیره پیشوایان در فصل زندگی امیرالمومنین علی علیه السلام بعضی اونا نقل کردم، از بعضی اونا از اونا استفاده میشه که حضرت تا بعد از سرکوبی مرتدین دست از بیعت نیت داشته بود و حضرت بیعت نکرده بود، آمدن به حضرت متوسل شدن که اگر شما را شما این خلافت را به رسمیت نشناسید، اگر همکاری نکنید، دفع خطر این مرتدین امکان پذیر نیست. روزهای و شبهای بر مردم مدینه گذشت که امنیت نداشتن و بعضی از مسلمان ها که رفتن به جنگ مرتدین، بعضی ها در دروازه های مدینه نگهبانی می دادن. از اینجور قضایا پیش آمد، اساس اسلام به خطر افتاد. حضرت از باب حفظ وحدت، از باب حفظ اساس اسلام، از باب رعایت این مساله سکوت کردند. و این نه به این معنا بود که حضرت ترس داشتن، شجاعت لازم رو نداشتن، بلکه ملاحظات اینجوری دست حضرت را بست و اینا شواهد و دلایل تاریخی خیلی متعددی داره.
پس از نبی مرا ولی، مدد رسان عاشقان، بگو علی.
چگونه می توان سرود تو را که بی نهایتی، تو را که اولینی و نشانه هدایتی؟
بشای در به روی من،
بخستن زردنی،
امید من فقط به تو، درست و باز خیبری، امام روشنی و گل، پس از نبی مرا ولی، مدد رسال عاشقان، بگو علی.
پرسش و پاسخ تاریخی، بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
سلام علیکم.
من یه سوال داشتم از کارشناس برنامه.
بفرمایید.
می‌خواستم بپرسم عباسیان از نسل چه کسی بودن و چند سال حکومت کردن؟
متشکرم از تماستون. سوالتون انشاءالله مطرح میشه. خداحافظ.
استاد، سوال واضح بود، لطفاً استفاده کنیم از مسئله‌تون.
سلسله خلفای عباسی از نسل عباس ابن عبدالمطلب عموی رسول خدا بودن. این که میگن عباسی منصوب به عباس ابن عبدالمطلب. پیامبر اسلام صلوات الله علیه و سلم چند تا عمو داشته، یکی از اینا عباس بوده، همونیه که یکی از پسرهاش میگن ابن عباس، عبدالله ابن عباس، عبید ابن عباس. اینا پسران همون عباس ابن عبدالمطلب بودن و سلسله‌ای که بعدا به حکومت رسیدن از نسل عبدالله ابن عباس بودن. بنابراین به حکم این که نسب اینا منتهی میشه به عباس ابن عبدالمطلب عموی رسول خدا، به اینا میگن سلسله عباسی، یعنی از نسل عباس ابن عبدالمطلب. سلسله عباسی دقیقا از سال 132 هجری به خلافت رسیدن، یعنی اینا قیام کردن در اواخر حکومت سلسله بنی امیه، بنی امیه را ساقط و منقرض کردن. سلسله بنی امیه با شکست و کشته شدن مروان ابن محمد آخرین خلیفه اموی، با شکست و کشته شدن مروان محمد منقرض شد و از اون سال اینا روی کار آمدن و اولین کسی که از اینا به خلافت رسید معروف به ابوالعباس صفاح که نه از نسل عبدالله ابن عباس بودن، ابوالعباس ابن صفاح. بنابراین اینا از اوایل قرن دوم هجری در واقع دقیقا از سال 132 هجری اینا به خلافت رسیدن و مدت 600 سال حکومت کردن، حدود 6 قرن حکومت کردن که هولاکو در واقع به حکومت اینا خاتمه داد. و جریان خلافت اینا و تفصیل خلافت اینا در کتابای مربوط به تاریخ الخلفا، هم تاریخ الخلفایی که مسلمان ها نوشتن مثل تاریخ الخلفای سیوطی، مثل الامامته و سیاسه ابن قتیبه دینوری، یا در بعضی از کتابایی که اروپایی ها در مورد امرا و خلفای اسلام نوشتن مثل سلاطین اسلام لینپول و امثال اینا به تفصیل آمده.
خیلی متشکر، استفاده کردیم از این بیانات استاد پیشوایی. دیگه فرصتی نداریم. از اینکه این هفته هم با ما همراه بودید از همه شما تشکر میکنم. امیدوارم که برنامه هفته آینده ما رو هم بشنوید. به اتفاق استاد پیشوایی از همه شما خداحافظی میکنم. با شماره تلفن های 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 تماس بگیرید و سوالات و دیدگاه های خودتون رو با ما در میان بذارید. خدا یار و نگهدار شما، التماس دعا.
یا خیر خلق الله، یا نور عرش الله، عليك صلى الله، یا بحر علم الله. یا خیر خلق الله، یا نور عرش الله، عليك صلى الله، يا بحر علم الله، يا كعبة الأسرار، يا منبع الأنوار، يا كعبة الأسرار، يا منبع الأنوار، يا مصطفى الرحمن، سيد الأكوان، يا رسول الله، يا نبي الله، يا حبيب الله، يا أمين الله، يا أمين الله، يا رسول الله،
يا رسول الله،
يا نبي الله،
يا نبي الله،
يا حبيب الله،
يا حبيب الله،
يا أمين الله، يا أمين الله. آن گنبد خضرای تو دل می‌برد از دلبران، بر هر دو عالم سروری، ای خاتم پیغمبران،
شمس و قمر فخر بشر،
نور زمین و آسمان،
نور زمین و آسمان،
ای قدسیان، ای عرشیان،
شد نام احمد جاودان.